بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث عبادة مخالف، چون خواسته شد که یک مقدار مفصل بحث کنیم، ولذا وارد بحث تفصیلی میشیم. چون کسانی که ذبح رو از باب نیابت میدانستند و میگفتند ذبح ذابح از طرف حاجی نیابت است، مثل طواف نیابی است، ولذا بنابر نظر مشهور در صحت نیابت از دیگران شرط است که نائب مؤمن باشد، ولذا همونطوری که در طواف نائب شرط است به نظر مشهور ایمان نائب، در ذبح نائب از حاجی هم شرط است ایمان ذابح. ولیکن آی سیستانی با اینکه معتقد بودند که ذبح نیابت هست از ذابح، نه صرفا یک فعل تسبیبی منوب عن، در این حال فرمودن که ایمان در ذابح معتبر نیست، چون نظر ایشان اینه که در صحت عبادت ایمان شرط نیست. صاحب جواهر ادعای اجماع منقول کرده بر شرطیت ایمان در صحت عبادت، در مستمسک ادعای اجماع محصل کرد. به نظر ما این ادعا قطعا اشتباهه. ظاهر عبارت شهید اول در دروس اینه که مشهور بین قدما عدم اعتبار ایمان بوده در صحت عبادت. تعبیر دروس اینه: اختلف فی اشتراط الایمان فی الصحه و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف اجزع ما لم یخل برکن عندنا. و قال ابن الجنید و القاضی ابن البراج: تجب الاعاده. ابن الجنید و قاضی ابن البراج گفتن حج مخالف باطل است و بعد از استبصار باید اعاده کنه، ولیکن به نظر ما این مطلب درست نیست. علامه هم در مختلف فتوا میده که ایمان شرط صحت عبادت نیست. المنع من کون الایمان شرطا فی العباده. جمعی از متأخرین هم فتوا دادن به عدم اعتبار ایمان در صحت عبادت. مرحوم آقای بروجردی در بحث صوم می‌فرماید اعتبار الایمان فی صحت العبادت غیر واضحه. نعم یعتبر فی القبول و ترتب الثواب علیه کما دلت علیه اخبار کثیره. آی زنجانی هم اشکال کردن در شرطیت ایمان در صحت عبادت، مثل آی سیستانی. بلکه آقای سیستانی فتوا دادن در یک موردی در تعلیقه عروه که ایمان شرط صحت عبادت نیست، در بحث ذبح هم که طبق همین نظر مشی کردن. مشهور بین متأخرین غیر از این هست، مشهور بین متأخرین اینه که ایمان شرط صحت عبادته. بله، برخی از روایات تعبیر میکنه لم یکن له علی الله حق فی ثواب، کسی که ولایت ندارد استحقاق ثواب ندارد. صحیحه زراره: ضربت الامر و سنامه و مفتاح و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. این بحث ندارد، بحث در روایاتی است که ادعا میشه که ظاهر هست در بطلان عبادت مخالف. ثمره این بحث برای ما در مواردی ظاهر میشه، مثل همین نیابت مخالف در طواف، در سعی، در ذبح، بنابراین که ذبح نیابت است از ذابح از طرف حاج، و همینطور در اداء عبادات کفائیه مثل غسل میت، صلات میت. اگر یک مخالفی طبق کیفیت شیعه غسل داد میت شیعی را، نماز خواند بر میت شیعی، به نظر مشهور بین متأخرین باطله، ولی به نظر مشهور قدما و جمعی از اعلام که نام بردیم صحیحه. مشهور متأخرین به عده‌ای از روایات استدلال کردند که عمده اونها یکی صحیحه محمد ابن مسلمه که کل من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شان اون لعماله. گفتن وقتی این حدیث شریف فرمود سعیه غیر مقبول، عملش پذیرفته نیست، یعنی باطل است. وقتی بگوین خداوند بغض دارد نسبت به عمل این کسی که ولایت ندارد، مگر می شود عملی که مبغوض خدا باشد به عنوان عبادت صحیحه تلقی بشه؟ این یک روایت. روایات دیگری هم هست که بعداً مطرح می کنیم که برخی استدلال کردن من لم یعرف هذا الامر سواء علیه صلا او زنا. فعلا همین روایت رو بررسی کنیم، بقیه روایات رو بعد بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. این صحیحه محمد ابن مسلم رو ابتدا بررسی کنیم. راجع به اون فقره فسعیه غیر مقبول، ما در روایات مشابهش زیاد داریم که راجع به عمل مخالف میگه عمله غیر مقبول. مثلا روایت میسر ابن عبدالعزیز که و این نیست معتبر باشه، چون میسر که گاهی ازش تعبیر میکنن به میسره، همون میسر ابن عبدالعزیز هست که کشی از ابن فضال نقل میکنه که ثقه بوده، میگه کنت عند ابی جعفر علیه السلام فقال والله لو ان عبدا صف قدمی فی ذلک المکان، یعنی بین بیت و مقام، قام لیلا مصلیا حتی یجیعه النهار و سام حتی یجیعه اللیل و لم یعرف حقنا و حرمتنا اهل البیت لم یقبل الله منه شیئا ابدا. و همینطور معتبره موثقه عمار ابن موسای ساباتی داره که ان لم یقر به ولایتنا بین یده الله جل جلاله لم یقبل الله عز و جل منه شیئا من اعماله. صحیحه حارث ابن المغیره هم هست که میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسا فدخل علیه داخلون فقال يا ابن رسول الله ما اكثر الحاج العام، فقال عليه السلام ان شاء فليكثر وان شاء فليقل، مهم نیست زیاد یا کم، والله ما يقبل الله الا منكم ولا يغفر الا لكم. باز حدیث دیگر هست به سند صحیح از عبدالحمید ابن عبدالعلا داره که والله لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیه و تکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلك ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم و كذلك هذه الامه العاصیه المفتونه بعد نبیها و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبیهم لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنه. وقتی تعبیر شد خدا قبول نمی کند عمل مخالف را، ادعا میشه به قول آی خویی این عمل مقبول نیست، یعنی عمل پذیرفته نیست، مردوده. از اگر کسی فرض کنید که میگید آب بیار برا مهمون، بره آب گرم بیاره، شما بگید که این کار تو پذیرفته نیست. من لا اقبل منک، من نمیپذیرم از تو این کار را. و ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه یعنی برو مجددا آب خنک بیار دیگه. این روایات که متعدد هم هست، استدلال بهش به این نحو هست که مرحوم آیخویی فرموده که نفی قبول یعنی نفی قبول در مقام مولویت، نه در مقام اعطاء ثواب. الانم عرفاً وقتی یک عملی رو کسی انجام میده بهش میگن این عمل تو پذیرفته نیست، یعنی ما کلعنم میدونیم این عمل تو رو، یعنی بود و نبودش فرقی نمی کنه، ظاهرش اینه دیگه. این فقره از روایت و این روایات به نظر ما یک شبهه‌ای داره و اون شبهه اینه که ما قبول داریم در استعمالات عرفی وقتی مولا به عبدش بگه هذا العمل لا اقبله منک، ظاهرش همین است که یعنی این عمل مجزی نیست در مقام امتثال. اما در عرف متشرعی انصافاً احراز نمی کنیم ظهور این تعبیر رو در عدم الاجزاء در مقام امتثال. مثلا ما در مورد نماز داریم ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، یا روایت داریم من صلا فی المسجد الحرام صلاة مکتوبه قبل الله منه کل صلاة صلاها منذ یوم وجبت علیه الصلاة و کل صلاة یصلیها الى ان یموت. خب در عرف متشرعی محرز نیست این تعبیر اگر در روایات می اومد که عمل مخالف مقبول نیست، یعنی صحیح نیست، چون این تعبیر در مقام بیان اعطاء ثواب هم به کار می رفته. بنده همین رو عرض میکنم دیگه، مجمل هست در عرف متشرعی نه در عرف عام. حالا آی خویی که بحث نکردن این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، لابد اونجا یا میگن به این معنای قبول به معنای اجزا هست در مقام امتثال، یا قرینه داریم که به معنای اعطاء ثواب هست، ولیکن ظهور اولیه نفی قبول نفی اجزا در مقام امتثاله که ما این ادعا رو در عرف عام میپذیریم. انصافا مولا وقتی به عبدش میگه این عملت پذیرفته نیست، یعنی عملت مردوده، کل عدمه، ظاهرش اینه، ولی در عرف متشرعی برای ما محرز نیست این معنا. راجع به این روایت عبدالحمید ابن عبدالعلا در کتاب مصباح المنهاج بعض المعاصرین اینجور بیان فرمودن که این روایت عبدالحمید ابن عبدالعلا تشبیه کرد عمل مخالفین را به سجود ابلیس بعد از کفر، سجود ابلیس بعد از کفر ثواب ندارد یا اصلا صحیح نیست. قطعا سجود ابلیس بعد از کفر که ابا کرد از سجود بر حضرت آدم و کان من الکافرین، دیگر صحیح نبود، نه اینکه صرفا ثواب نداشت. ایشان گفتن عمل مخالفین رو هم در این روایت تشبیه کردن به سجود ابلیس بعد از کفره، ولذا این قرینه میشه بر اینکه مراد عدم صحت عمل مخالفه، نه صرف عدم ثواب. ما اینم برامون روشن نیست واقعا ابلیس سجودش باطله. اگر ابلیس ولو بعد از کفرش سجود لله بکند، این سجودش باطل است یا ثواب ندارد؟ ما بیش از این که ثواب نداشته باشد دلیل نداریم. چرا دیگه تعبیر این بود که ما نفعه ذلک لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلک ولا قبله الله. چرا؟ ابلیس مگر کافر به معنای غیر مسلم هست؟ چی میگه؟ الا عبادک منهم المخلصین. ابلیس اعتقاداتش معلوم نیست از اعتقادات بعضی ها کمتر باشه، هم روز قیامت رو قبول داشت، رب انذرنی الى یوم یبعثون، و هم قبول داشت که عباد مخلصین داره خدا. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. منتها کافر شد به این معنا که خدا امر کرد او را به سجود لآدم فعبا و کان من الکافرین. شما از کجا میگید ابلیس منکره؟ ابلیس کفرش کفر اسیانه، منتها چون دشمن بشر هست اب نداره. لا نه حالا عدو خدا نمیدونم راجع به ابلیس هم بگن از باب اینکه صد عن سبیل الله میکنه، چون قسم خورده به عزت خدا، فب عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خورده به عزت خدا که گمراه میکند بندگان خدا را، الا عبادک منهم المخلصین. کان من الکافرین آسیب بود. حالا ببینید من نمیدانم اگر واقعا ابلیس کافر به معنای غیر مسلم هم حساب بکنید، چون اون زمان که بحث اسلام نبود، بعد این کافر به معنای که خدا را قبول ندارد که قبول دارد، عباد مخلصین را هم قبول داره، روز قیامت را هم قبول داره، فقط تکبر کرد، اسیان کرد. خب حالا حداقل اینه، کی میگه حتی در کافر غیر مسلم، کی میگه سجودش لله باطله؟ حتی کافر غیر مسلم، شما اصل مسلم میگیرید که اگر یک شخصی یهودی بود، مسیحی بود، سجده کرد برای خدا، این سجده است باطل است؟ نه، این روشن نیست. این سجدهش ثواب ندارد؟ بله. ولذا راجع به ابلیس هم ما روشن نیست برامون که بگیم این عملش صحیح نیست، نه ثواب نداره. بله ما نفعه ذلك ولا قبله الله. ببینید نه شما تعبیر ما نفعه ذلك رو مطرح میکنید، صادق کافی است در صدق این که لم ينفعه ذلك ما نفعه ذلك که هیچ ثوابی نمیبرد از این کار. بحث در اینه که بگیم مقبول نیست. بله نه ببینید لم ينفعه ذلك ظاهرش اینه که یعنی ثواب نمیدن به خاطر این کار و یا تخفیف عقاب بر گناه‌های دیگر هم نمیشه که بگن چون مثلا این مخالف نماز خون اون شرب خمری که کرد عذابش کم میشه به خاطر این نماز. بله لم ينفعه ذلك، نه ثوابی میدهن به این مخالف به خاطر این نماز و نه عقابی که به خاطر گناه‌های دیگر هست تخفیف پیدا میکنه. اما آیا عقاب هم میشه چرا نماز نخوندی؟ بحث در اینه. ببینید لم ينفعه ذلك در صدق عرفیش همین مقدار کافیه که ثواب ندیم بر این فعل و این فعل سبب تخفیف عذاب بر بقیه گناه ها نباشه. ولو این مخالف را یا حتی اون ابلیس را عقاب دیگه نمی کنن به خاطر این که چرا این واجب را انجام ندادی، چرا سجده نکردی بر خدا. میگه سجده کردم دیگه. ظهور عرفی لم ينفعه ذلك درش کافی است که ثواب ندن به خاطر این سجود، یا سبب تخفیف عذاب که مستقر است بر این شخص نشه. اگه سبب تخفیف عذاب بشه بله اینجا هم سر میکنه نفعه ذلك. این عملی که این سجودی که ابلیس میکند بعد از کفرش و یا این نمازی که مخالف میخواند لا ينفعه ذلك، یعنی ثواب ندارد و سبب تخفیف عقابی که به خاطر گناهان دیگر مستقر شده برش سبب تخفیف اون عقاب ها هم نمیشه. ان الحسنات یذهبن السیئات شامل این نمیشه. اما عقابش هم میکنن چرا نماز نخوندی، عقابش هم میکنن چرا روزه نگرفتی، میگه خب روزه گرفتم دیگه. از این روایت که لم ينفعه ذلك ولا يقبله من بیش از این عرفن استفاده نمیشه که ثواب نمیدن به خاطر این کار، منشأ تخفیف عذاب که بر این شخص مستقر بوده هم نمیشه. اما اینکه عقابش کنن چرا این واجب را انجام ندادی، به ابلیس بگن چرا سجده نکردی برای خدا، میگه سجده کردم دیگه. به این مخالف بگن چرا روزه نگرفتی، میگه روزه گرفتم دیگه. کلام در این که از این روایت آیا استفاده میشه که لم ينفعه ذلك، یعنی حتی این مقدار که اگر این مخالف اصلا نماز نمیخون عقابش میکردن بر ترک نماز، حالا که نماز میخونه بگید لم ينفعه ذلك، یعنی بازم عقابش میکنن چرا نماز نخوندی. این از عبارت لم ينفعه ذلك استفاده نمیشه. الان اگر بیان به یک آقایی که کارهای خیر انجام میده بگن این کارها هیچ نفعی برات نداره، یعنی چی؟ یعنی اون عذابی که بر تو مستقره با این کارها از بین نمیره، ثوابی هم به خاطر این کارها بهت نمیدن، اما بعدش عقابت میکنن چرا این کار خیر رو ترک کردی؟ استفاده نمیشه از روایت، چون اگر ما باشیم و این روایت میگیم خب این مخالف میگه من روزه رو ترک نکردم، روزه گرفتم دیگه. حالا میگید لم ینفع و ذلک، روزه ثواب نداره، سبب تخفیف عذابهای دیگر نمیشه، قبول. اما اقامم کنید چرا روزه نگرفتی؟ خب روزه گرفتم دیگه. مگر یک دلیلی از خارج داشته باشیم که شرط صحت عبادت ایمانه و ولایت اون بحث دیگری است. از تعبیر لم ینفع و ذلک عرض من اینه که استفاده نمیشه که این عبادت مخالف محکوم به بطلانه و هیچ نفعی براش نداره، حتی به لحاظ این که نفی عقاب بشه بر ترک این واجب، حتی این مقدارم براش نفع نداشته باشه، یعنی بهش بگن تو واجب رو ترک کردی مثل کسی هستی که اصلا نماز نخون، روزه نگرفت، چجور عقاب میکنیم او را؟ چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ تو را هم عقاب میکنیم چرا نماز نخوندی روزه نگرفتی؟ ما که ظاهرا نماز خوندی روزه هم گرفتی. این مقدار من به نظرم از این روایت استظهار نمیشه. بله حالا میرسیم به اون روایت. من درزم اینه که در صدق عرفی لم ینفع و ذلک همین مقدار کافیه که ثواب بر این نمازی که این مخالف میخونه نمیدن، سبب تخفیف عذابهایی که از جاهای دیگر بر او مستقر شده به خاطر ترک ولایت، به خاطر گناههای دیگر، اون عذابها هم تخفیف پیدا نمیکنه. اما اینکه استفاده کنیم لم ینفعه ذلک، یعنی مثل آدم بی‌نمازه که عقابش میکنن چرا نماز نخوندی، رو هم عقاب میکنن چرا نماز صحیح نخوندی، از این روایت به نظر میاد استفاده نشه. عمده اون فقره والله شان اون لعماله هست و اون ذیل که داره که عمله کرباد اشتدت به ریح فی یوم آصف، که در ذیل صحیحه محمد ابن مسلم آمده، تعبیر اینه والله شان اون لعماله و مثله که مثل شاطن ظلت ان رائیها، تا اینجا میرسه که میفرماید که یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهرا عادلا اصبح ضالا تائها و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ذلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. راجع به این اعمالهم کرماد اشتدت به الريح، راجع به این کرماد اشتدت به الريح هم ما به نظرمون اینم یعنی این عملش مثل خاکستری است که در روز طوفانی طوفان میاد و این خاکسترها رو پخش میکنه، این عملم با این ترک ولایت اهل بیت مثل رمادی است که اشتدت به ریف یوم ناصف، چیزی ازش نمیمونه، فایده ای نداره. نه اینکه عقابش میکنن که چرا نماز نخوندی، نه، فایده ای نداره در اعطاء ثواب و و یا تخفیف عذاب به لحاظ سایر گناهانی که مرتکب میشه. در پرونده استحقاق ثوابش ثبت نشده، اما در پروندهش ثبت میکنن که نماز نخواند، در نامه عملش نماز خوندنش رو ثبت میکنن، اما در نامه عملش ثبت میکنن که نماز نخواند. بس در اینه که بعد بیان عقابش کنن به خاطر نماز نخوندن. مثل سبیه، سبی اگر یک به جای کار ثواب کار خطایی بکنه، در پروندهش اون خطا رو نمی نویسن، نه اینکه ثواب می نویسن. اینجا ما حرفمون اینه، در پرونده عمل این مخالف نمی نویسن نماز خوند، اما تو پرونده عملش می نویسن نماز نخوند که عقابش بکنند. این از روایت استفاده نمیشه. نه، باید اونجا تسهیل بشه که این آقا نماز نخوند. نماز نخوند از روی فراموشی مثلا. اون آقا رفع دیگه نمی نویسن دیگه، نمی نویسن نماز نخوندنشو دیگه، نه اینکه می نویسن نماز خوند. آدمی که فراموش کنه نماز نخونه نمی نویسن نماز نخوندنشو، اما نه اینکه می نویسن نماز خوند. اینجا مخالف رو نمی نویسن نماز خون کرمات نشتد ند بری، اما می نویسن هم نماز نخون که عقاب کنن. بس در اینه. حالا در مرتقا یه مطلبی فرمودن دیگه، نوبت نمیرسه به ما اشکال بکنید. ایشون فرموده که اصلا راجع به این نفی قبول اصلا به معنای عدم اعطاء ثواب هم نیست، یه چیز بالاتریه. نه نفی صحت، نه نفی ثوابه. ولذا ایشون میگه نفی قبول نفی ثواب هم نمی کنه. قبول یه مرتبه عالیه ایست از رضای مولا به عمل. گاهی شما به خیاط میدید لباس براتون بدوزه، او هم لباس میدوزه، اجرت هم بهش میدی، او میگی به دلم نچسبید. ولذا موقع قبول من واقع نشد، یعنی اون رضایی در نفس من حاصل نشده. و الا نه نفی صحت داری میکنی، نه نفی ثواب و اجرت داری میکنی، اجرتش هم بهش میدی، ولی دلچسبت نبودم چی خوب این لباس رو در نیاورده، با اینکه اونی که بهش گفتی انجام داده، مستحق اجرت هست. ایشون فرمودن که ولذا ما بین این دعایه قرآن یکی میگه انما یتقبل الله من المتقین، یه آیه دیگه میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. همینجور توجیه کردیم، چون اولش حساب کنی آدم میگه یعنی چی. از یه طرف میگن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که صریحه در این که فعل خیر ولو از کافر ولو از گناهکار پذیرفته است. فمن یعمل مثقال ذره، ایشون میگه این صریحه در این که فعل خیر از هر کس صادر بشه، این جزاء نیکش رو میبینه. از یک طرف آیه قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، توجیه همینه که ما میگیم یتقبل الله من المتقین، به معنای یک مرتبه فوق اعطاء اجره، رضای مولا به فعل عبده. و الا کافر و غیر متقی هم اگر کار خیر انجام بده، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ولو به این که تخفیف بدن در عذابهای دیگر. ولذا ایشون معتقد کافر کار خوب هم بکنه در تخفیف عذابش موثره، فضلا عن المخالف. راجع به کرماد نشتدت به ری هم مطلبی فرمودن، اونم عرض کنم. ایشون فرموده اتفاقا این جمله عدل است بر صحت عمل مخالف. چرا؟ برای اینکه رماد هست، طوفان میاد این رماد رو پخش میکنه و از بین میبره، پس در اینجا هم عمل مخالف تنزیل نشده منزلت آدم، عمل مخالف وجود دارد. اگر بنا بود عمل مخالف باطل باشه، باید بگن کل عدم هست. خب یعنی این عمل او منشأ ثواب بر این عمل نمیشه، اما بلاغی عمل وجود دارد، کل عدم نیست، منشأ تخفیف در عذاب میشه، منشأ ثواب نمیشه. بر کرماد نشدد در بهری و الا تعبیر ایشون اینه، ایشون میگه که رماد وقتی طوفان میاد، این رماد وجود داره، متأ طوفان اثر او رو خنسا میکنه، عدم ولایتم اثر ثواب داشتن این عمل مخالف رو خنسا میکنه. ولی نباید این عمل مخالف کل عدمه، در این حال که ثواب نداره عمل مخالف. ایشون فرموده به نظر ما هم عملش صحیحه و هم اجر داره، اجرش فقط ثواب نیست تا بگید ثواب منتفی است. عمل مخالف به نظر صاحب مرتقا نه تنها باطل نیست، بلکه اجر هم داره، منتها اجرش چیه؟ اجرش اعطاء ثواب نیست، اجرش تخفیف عذابه. مخالفی که نماز بخونه عذابش کمتره از مخالفی که تارک الصلاه باشه. این محصل بیان صاحب مرتقاست. ایشون راجع به والله شانع لاعماله که عمده استدلال مشهور بین متأخرین به این جمله والله شانع لاعماله هیچ صحبتی نکرده، فقط راجع به این جمله فسعیه غیر مقبول و اعمالهم کرماد نشتدت به ری صحبت کرده و گفته اینها نه دلالت میکنه بر بطلان عمل مخالف و نه حتی بر عدم اجر بر آن، فقط به مخالف ثواب نمیدن اما اجر میدن به این نفع که عذاب او تخفیف پیدا میکنه. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.